نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. شنونده رادیو فردا هستید. هیئتی از نیروی هوایی ایران برای توسعه همکاری‌های نظامی به بلاروس سفر کرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از دولت خواست بر تعهد خود در دفاع از آزادی مطبوعات بایستد. و مراسم خاکسپاری امید سرلک در زادگاهش علی گودرز با حضور جمعی از دوستان و خانواده او برگزار شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که هیئتی نظامی از نیروی هوایی ایران در مینسک حضور دارد و طرفین در حال بررسی همکاری‌های در حوزه پدافند هوایی هستند. این سفر 4 روزه با دیدار آندره لوکاچیانوویچ، فرمانده نیروی هوایی و پدافند جمهوری بلاروس، و حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ایران آغاز شد. فرماندهان نیروی هوایی دو کشور با بررسی وضعیت روابط دو جانبه درباره راهکارهایی برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه نیروی هوایی و به طور مشخص پدافند هوایی مذاکره کردند. در اوایل تابستان ارتش بلاروس برای نخستین بار پهپاد ایرانی شاهد 136 را به عنوان بخشی از زرادخانه خود در مینسک به نمایش گذاشت و از دیگر سو با آسیب دیدن پدافند هوایی ایران در جنگ 12 روزه با اسرائیل، فرماندهی نیروی هوایی برای ترمیم و بازسازی شبکه پدافندی با بلاروس وارد مذاکره شده است. اما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای خواستار توقف فشار حکومت بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران شد و از دولت خواست بر تعهد خود در دفاع از آزادی مطبوعات پایبند باشد. در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران آمده که مسدود کردن سایت‌ها و کانال‌های رسمی رسانه‌هایی چون انتخاب، رکنا، آسیا، دیدار نیوز و هم‌میهن بخشی از روند نگران کننده محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توقیف و تهدید رسانه‌ها را محکوم می‌کند و از دولت می‌خواهد بر تعهد قانونیش در دفاع از آزادی مطبوعات بایستد، امری که تاکنون نشانه‌ای از آن دیده نشده. توقیف رسانه‌ها و محدودسازی دسترسی به اطلاعات در جمهوری اسلامی سال‌هاست که به عنوان یکی از ابزارهای حکومت برای کنترل جریان اطلاعات و سانسور به کار می‌رود. مراسم خاکسپاری امید سرلک، جوانی که پس از انتشار ویدئویی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی خبر جان باختن او منتشر شد، دیروز دوشنبه در علی گودرز با حضور بسیاری از دوستداران و خانواده او برگزار شد. علی اسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، 11 آبان از کشف پیکر این جوان در یک خودرو در محدوده پشت ورزشگاه ارسلان گودرزی خبر داد و بدون اشاره به هویت او گفت این فرد با یک قبض سلاح کلت کمری خودکشی کرده است. در حالی که فرمانده انتظامی علی گودرز سن امید سرلک را 22 سال اعلام کرده، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که او 27 سال سن داشته است. پیش از انتشار خبر جان باختن امید سرلک، ویدئویی از او منتشر شده بود که در آن او تصویری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به آتش می‌کشد و روی ویدئو صدای پادشاه پیشین ایران محمد رضا شاه قرار داده شده است. برخی مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مرگ این جوان را مشکوک می‌دانند. اما پدیده شگفت‌انگیز انتخابات شهرداری نیویورک بیشک زهران ممدانی است، چهره جوان که خود را سوسیالیست دموکرات می‌داند و با به کار گرفتن شبکه‌های اجتماعی و میدان آوردن جوانان در مبارزه‌های انتخاباتی معادلات معمول سیاسی را برهم زده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
My name is Zohran Mamdani and I am running to make the city affordable.
او زهران ممدانی است و برای معقول کردن هزینه‌های شهر نیویورک نامزد شده است. تنها در عرض چند ماه این جوان 34 ساله از یک نامزد گمنام و بدون بخت و اقبال برای برنده شدن در انتخابات شهرداری شهر نیویورک به یک چهره ملی بدل شد. او با یک پیروزی غیرمنتظره در انتخابات مقدماتی خرداد ماه که در آن جوانان 18 تا 29 سال بالاترین نرخ مشارکت را داشتند، همه را شگفت زده کرد. زهران فرزند محمود ممدانی استاد دانشگاه کلمبیا و میرا نایر کارگردان سرشناس هندی است. در صورت پیروزی در انتخابات نخستین شهردار مسلمان و هندی آمریکایی تاریخ نیویورک خواهد بود. رقبای او اندرو کومو فرماندار سابق و کرتیس سلیوا نامزد جمهوری خواه هستند. محور اصلی کارزار انتخاباتی زهران ممدانی عدالت اقتصادی، مسکن و حمل و نقل است.
اجاره بها را برای میلیون ها مستاجر ثابت نگه می دارم. اتوبوس ها را سریع و رایگان می کنم و مهد کودک های همگانی تأسیس می کنم. قبل از اینکه از بودجه آن بپرسید، هزینه را با گرفتن مالیات از ثروتمندان تأمین می کنم.
این ایده ها با انتقادهای زیادی روبرو شده. منتقدان چپگرا آنها را غیر واقع بینانه می دانند و محافظه‌کاران از جمله رئیس جمهور دونالد ترامپ که او را کمونیست خوانده دیدگاه‌هایش را افراطی و خطرناک توصیف می کنند. اما زهران ممدانی اصرار دارد که پیامش فراتر از خط‌کشی های حزبی است.
من مشتاقم که شهردار باشم، نه فقط شهردار کسانی که به من رأی دادند، بلکه شهردار تمام اهالی 8.5 میلیون نفره نیویورک. می‌خواهم شهردار تک تک افرادی باشم که این شهر را خانه خود می‌دانند و این شامل نیویورکی‌های یهودی نیز می‌شود که ممکن است نسبت به مواضع من درباره اسرائیل و فلسطین نگرانی داشته یا مخالف نظراتم باشند.
About Israel and Palestine. ظهور زهران ممدانی که با حمایت ائتلاف‌های مترقی و شور و شوق مردمی همراه است، او را به صدایی برای نسل جدید تبدیل کرده که ساختار قدرت سنتی شهر نیویورک را به چالش می‌کشد. با این حال، پرسش اصلی برای رأی دهندگان نیویورکی همچنان پابرجاست. آیا زهران ممدانی واقعاً می‌تواند بحران هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در این کلان شهر را بدون داشتن سابقه اجرایی حل و فصل کند؟ پاسخ این پرسش سرنوشت انتخابات نیویورک را رقم خواهد زد.
گزارشی بود درباره ظهور زهران ممدانی که خودش رو سوسیالیست دموکرات می‌دونه و در انتخابات شهرداری نیویورک حضور پیدا کرده و این روزها در آمریکا نگاه ها رو به سمت خودش معطوف کرده. اما یک آموزگار فروغ خسروی معلم مقطع ابتدایی از سوی دادگاه انقلاب بهبهان به 15 سال زندان محکوم شده. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، خانم خسروی به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به 1 سال حبس، توهین به علی خامنه‌ای و روح الله خمینی به 4 سال حبس، بابت توهین به مقدسات به 5 سال حبس و ارتباط با رسانه‌های وابسته به اسرائیل آنگونه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده به 5 سال حبس محکوم شده است. 5 سال از این محکومیت قابل اجراست. سایت حقوق بشری هرانا هم به نقل از یک منبع آگاه مستاق این اتهام ها را پیامک های شخصی این معلم با یکی از اعضای خانوادهش و انتشار چند استوری اعتراضی در اینستاگرام عنوان کرده. خانم خسروی 7 مرداد از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و 18 مرداد با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد. دادگاه رسیدگی به اتهامای او هم 10 آبان برگزار شده است. اما به سودان می رویم. نهاد بین المللی ناظر بر امنیت غذایی موسوم به IPC دوشنبه رسماً وقوع قحطی را در یک منطقه دیگر از کشور بحران زده و جنگ زده سودان تایید کرد. بنابر شواهد ارائه شده، شهر محاصره شده کادوغلی در منطقه کردفان از شهریور ماه با قحطی کامل روبرو شده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که قحطی در شهر فاشر مرکز دارفور شمالی که به تازگی به دست نیروهای شورشی افتاده حاکم شده است. این مناطق به 5 منطقه دیگری اضافه می شوند که در آذر ماه گذشته در آنها قحطی اعلام شده بود. تا شهریور ماه بیش از 21 میلیون تن، یعنی 45% از جمعیت سودان، با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می کردند و قحطی زمانی رسما اعلام شد که حداقل 1/5 خانوارها با کمبود مواد غذایی روبرو شدند. سپاسگزارم از همراهیتون.